بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 است به وقت تهران. درود بر شنوندگان گرامی در هر کجا که به برنامه ما گوش می‌کنند. در نیم ساعت آینده من پریچهر فرزان با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهم‌ترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی جلب می‌کنم.
با سلام، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه از آنچه آغاز روند جدید گفتگوها با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران خواند خبر داد. رسانه‌های دولتی ایران همچنین از منوچهر متکی نقل کردند که تهران به طور سازنده مشغول بررسی بسته مشوق‌های بین‌المللی است. مقام‌های ایران پیشتر برای مذاکره بر سر جزئیات بسته پیشنهادی غرب اعلام آمادگی کرده‌اند، اما تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را منتفی می‌دانند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت میپذیرد که ماه گذشته ماه سختی برای نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان بوده است. آقای بوش اما گفت برای طالبان هم آن ماه ماه سختی بوده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت به اعتقاد او استراتژی فعلی در افغانستان خوب عمل میکند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز چهارشنبه گفت بر پایه یه توافق انجام شده با اسرائیل، این گروه جسد دو سرباز اسرائیلی کشته شده در جریان جنگ اسرائیل لبنان در سال گذشته را در ازای آزادی 5 زندانی لبنانی تحویل اسرائیل خواهد داد. هنوز مشخص نیست این تبادل چه وقت صورت خواهد گرفت. گزارش‌ها از موگادیشو حاکیست درگیری‌های دو روز گذشته میان شورشیان مسلمان و نیروهای اتیوپیایی و صلح‌بانان اتحادیه آفریقا در پایتخت دست کم 39 کشته بر جای گذاشته است. در همین حال به گفته شاهدان عینی در حمله اسلامگرایان به یک کاروان نیروهای اتیوپیایی برخوردار از حمایت دولت گذار سومالی در نواحی مرکزی کشور در روز سه‌شنبه دست کم 26 نفر جان خود را از دست دادند. و آخرین خبر این که دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد چارچوب نظام حقوقی فرانسه در زمینه مبارزه با تروریسم را غیر منطبق با استانداردهای بین المللی برای یک محاکمه عادلانه دانست. در گزارش آمده افراد زیادی در فرانسه به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی دستگیر می‌شوند، هرچند دلایل کافی برای اثبات چنین اتهامی وجود نداشته باشد.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای داریم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفته های وزیر امور خارجه ایران در نیویورک درباره مذاکرات اتمی ایران و غرب،
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت در پی ارتباطات اخیر با اتحادیه اروپا و شاهد جو جدیدی در مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 است. آقای متکی در کنفرانس مطبوعاتی سازمان ملل در نیویورک گفت وی به سرعت به بسته پیشنهادی 5+1 که اخیراً به ایران ارائه شده پاسخ خواهد داد. این بسته شامل مشوق‌هایی است که قدرت‌های جهانی برای ترغیب تهران به منظور دست برداشتن جمهوری اسلامی از برنامه اتمی‌اش ارائه دادند. مقام‌های ایرانی تاکنون پاسخ رسمی به این بسته ندادند. آقای متکی روز چهارشنبه گفت رهیافت‌ها و بیانیه‌های سازنده همراه با پیشنهادات پیشین ایران در زمینه برنامه اتمی‌اش راه را برای ایجاد یک جو جدید هموار کرده است. این در حالی است که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که بسته پیشنهادی 5+1 را به ایران ارائه داد روز چهارشنبه گفت هنوز منتظر پاسخ ایران به این بسته است. وزیر امور خارجه ایران گزارش‌ها درباره امکان حمله نظامی اسرائیل به ایران را یک جنگ روانی دانست و گفت نه اسرائیل و نه ایالات متحده آمریکا در موقعیتی نیستند که وارد جنگ شوند. سخنان آقای متکی در شرایطی ابراز می شود که در سالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده روز چهارشنبه گفت حمله نظامی آمریکا به ایران فشار زیادی را به ایالات متحده وارد خواهد کرد. وی البته تأکید کرد این بدان معنی نیست که آمریکا توانایی و ذخایر لازم را برای این حمله در اختیار ندارد، بلکه بدان معنی است که گشودن جبهه‌ای سوم در خاورمیانه بسیار چالش انگیز خواهد بود. به پیشبینی نتایج چنین حمله ای را دشوار دانست. در پی برگزاری رزمایش گسترده ارتش اسرائیل در شرق مدیترانه، گمانه‌زنی ها درباره امکان حمله اسرائیل به ایران افزایش یافت. دریاسالار مولن که به تازگی از اسرائیل دیدار کرده، بدون اشاره به برنامه تل‌آویو گفت بر این اعتقاد است که راه حل مناقشه اتمی ایران کماکان گزینه‌هایی همچون دیپلماسی و فشارهای مالی و سیاسی بر تهران است تا جمهوری اسلامی تغییر رفتار دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک گزارش دیگر. دو روز پس از انتشار مقاله از حجت الاسلام رسول منتجب نیا در روزنامه اعتماد ملی، محمد جواد حقشناس مدیر مسئول این روزنامه که اکنون در عربستان به سر میبرد اعلام کرد به محض بازگشت به ایران خود را در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد داد. دیروز سه‌شنبه 11 تیر دادسرای تهران برای مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی حکم جلب صادر کرد. آرمان مصطفی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
حجت الاسلام رسول منتجب نیا از سران مجمع روحانیون مبارز تهران، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی و رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه اعتماد ملی است. پیش از اینکه به بررسی پیامدهای انتشار مقاله‌ای که با عنوان چند سوال از رئیس جمهور با امضای او در شماره روز دوشنبه 10 تیر اعتماد ملی منتشر شد بپردازیم، اجازه بدهید مهمترین نکات آن را از نیما تمدن بشنویم.
این مقاله آنگونه که خود حجت الاسلام منتجب نیا در مقدمه آن نوشته، به نقد مباحث خرافه گرایانه‌ای پرداخته که در سالهای اخیر در ایران رواج یافته است. به طور خلاصه آقای منتجب نیا محمود احمدی نژاد را به سبب نقل قولها و شایعاتی که درباره رابطه او و امام زمان در جامعه رواج دارد مورد سوال قرار داده و چند مورد از این نقل قولها را به گفته خود مستند و با ذکر زمان و مکان و گوینده آنها در مقاله‌اش آورده است. از جمله این که به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی می نویسد آقای احمدی نژاد در پاسخ به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که او را به سبب وعده ظهور امام زمان در دو سال آینده سرزنش می کرد گفته است کسانی که با ایشان یعنی با امام زمان در تماس هستند این را گفتند. و پس از خروج از دفتر رهبر جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد گفته است ایشان یعنی آیت الله خامنه ای تصور می کند که من رئیس جمهوری او هستم، در حالی که من رئیس جمهوری امام زمان هستم. حجت الاسلام منتجب نیا 7 مورد از این دست را در مقالش آورده و سپس از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خواسته است صریح و شفاف و بدون کلیگویی فرافکنی یا متهم کردن دیگران بگوید این موارد راست است یا دروغ. رسول منتجب نیا همچنین در مقالهش از مراجع تقلید شیعه خواسته است در برابر چنین ادعاهایی بی تفاوت نباشند، زیرا به گفته او چنین شایعاتی اعتقادات مردم و نسل جوان را تضعیف می کند.
پس از انتشار این مقاله علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهوری به آن پاسخی نوشت که روزنامه اعتماد ملی در شماره دیروز سه‌شنبه 11 تیر منتشر کرد. آقای جوانفکر مقاله رسول منتجب نیا را ترفند سیاسی و تبلیغاتی برای شایعه پراکنی، تشویش اذهان خصوصی و عمومی، ایجاد بدبینی و اختلاف میان مسئولان کشور و هتک حیثیت رئیس جمهور و دادن نسبت دروغ به او دانست. و نوشت نکات سخیف و بیمنطق این مقاله قابلیت تکذیب ندارد. همان روز یعنی دیروز سه‌شنبه دادسرای تهران حکم جلب محمد جواد حقشناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی را صادر کرد. با توجه به اینکه مقاله حجت الاسلام منتجب نیا 5 روز پیش از انتشار در روزنامه اعتماد ملی در وبلاگ شخصی او روی شبکه اینترنت منتشر شده بود، پرسش این است که دادسرای تهران چرا همان هنگام نویسنده را تحت تعقیب قرار نداد و اکنون برای مدیر روزنامه اعتماد ملی حکم جلب صادر می‌کند؟ به این پرسش عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در تهران پاسخ می‌دهد.
میزان مخاطب یا دامنه فراگیری وبسایت‌ها با روزنامه‌ها مسلماً متفاوت است. در این مدت کسی متوجه چنین مطلبی نشده یا با حساسیت این رو دنبال نکردن. وقتی که از معرض وبلاگ در جایگاه یک روزنامه منتشر شده و روحانی شناخته شده ای هم این رو مینویسه و حمله میکنه از دو زاویه سیاسی و دینی به آقای احمدی نژاد، این مسئله مورد توجه قرار میگیره و نقطه کلیدیش هم فکر کنم اون بخشی هست که یک گفتگوی بین آقای احمدی نژاد و کسی رو بعد از اینکه ملاقات با رهبری داشتن رو مطرح کنه. اما نکته دیگر این هست که بر اساس قانون مطبوعات جدید غیر از مدیر مسئول، نویسنده هم مسئولیت داره. من فکر میکنم که یک فایلی هم برای آقای منتجب نیا در دادگاه ویژه روحانیت در این خصوص باز بشه.
و امروز آقای حقشناس در یادداشتی که در روزنامه‌اش منتشر شد، انتشار مقاله حجت الاسلام منتجب نیا را اشتباه نامید و از شخصیت‌هایی که انتشار این مطالب موجبات گلایه و نگرانی آنها را فراهم آورده است پوزش خواست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک گزارش دیگر. یکی از رهبران ائتلاف عراق یک پارچه اعلام کرده اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، طی 6 ماه آینده از خاک عراق اخراج می‌شوند. سازمان مجاهدین خلق که پایگاه اصلی آن در خاک عراق قرار دارد، این تصمیم دولت بغداد را خاص جمهوری اسلامی ایران و ناشی از فشار حکومت تهران می‌داند. علی جوانمردی از اربیل عراق گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه شیخ جلال الدین صغیر از رهبران ائتلاف شیعی عراقی یک پارچه که بزرگترین تشکل سیاسی این کشور محسوب می شود اعلام کرد طی 6 ماه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از خاک عراق اخراج می شوند. شیخ جلال الدین که عضو پارلمان نیز هست، طی گفتگوی مطبوعاتی که در رسانه‌های عراقی بازتاب قابل توجهی داشته، مجاهدین را به همکاری با رژیم صدام حسین متهم کرد و گفت سازمان مجاهدین خلق در قیام‌های سال 1991 مردم کردستان و شیعیان عراقی بازوی سرکوب رژیم بعث بود و در کوچاندن اجباری شیعیان استان دیاله دست داشت. جلال الدین صغیر افسود پس از 6 ماه دیگر اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به سازمان صلیب سرخ جهانی تحویل داده می‌شوند تا آنها را به کشور دیگری منتقل کنند. این مقام ائتلاف شیعه عراق یک پارچه در پایان تأکید کرد از این پس عراق فشارها با هدف ادامه حضور مجاهدین در این کشور را نمیپذیرد. علی دباغ سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود هر گونه ارتباطی با این سازمان غیر قانونی است و جرم محسوب می شود. سازمان مجاهدین خلق ایران اتهامات دولت عراق را تکذیب کرده است. صالح مطلق از رهبران سنی های عراقی هم ضمن اعتراض به تصمیم اخراج مجاهدین از عراق از دولت نوری المالکی انتقاد کرده که تحت فشار جمهوری اسلامی ایران قصد اخراج مجاهدین را دارد. 3 تا 4 هزار تن از اعضای مجاهدین در کمپی به نام اشرف در نزدیکی بعقوبه مرکز استان دیاله به سر میبرند. سازمان مجاهدین خلق ایران که از دید آمریکا یک سازمان تروریستی محسوب می شود در سال 2003 خلع سلاح شد و از آن پس فعالیت های آن در عراق تحت نظارت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا قرار گرفته است. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. نیروهای امنیتی عراق روز چهارشنبه 3 تن از طرفداران مقتدی سعد را در استان میسان بازداشت کردند. حسام مهدوی.
پلیس عراق میگوید نیروهای امنیتی روز چهارشنبه 3 تن از طرفداران مقتدی صدر، رهبر سپاه مهدی را در شهر جنوبی اماره بازداشت کردند. هر 3 فرد بازداشت شده عضو شورای استان میسان هستند. پلیس عراق میگوید بازداشت شدگان مظنون به حمایت از شبه نظامیان شیعه هستند و بازداشت آنها در چهارچوب سختگیری دولت نوری المالکی بر شبه نظامیان صورت میگیرد. یک افسر پلیس که نخواست نامش فاش شود و خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است یکی از بازداشت شدگان عبدالجبار وحید حمیدی رئیس شورای استان است. همچنین عبداللطیف جواد و فاضل نعیما که همراه با رئیس شورا بازداشت شدند از رؤسای کمیته امنیت و بهداشت شورای استان میسان هستند. شیخ صالح العبیدی یکی از سخنگویان مقتدی صدر با انتقاد از بازداشت های روز چهارشنبه گفت نیروهای امنیتی با هجوم به خانه اعضای شورای استان میسان آنان را در مقابل دیدگان اعضای خانواده هایشان با روش غیر اخلاقی بازداشت کرده اند. ایالات متحده بخش عمده ای از خشونت ها در جنوب عراق را ناشی از اقدام گروه های ویژه دانسته که در نهایت وابسته به مقتدی صدر و سپاه مهدی هستند. نوری المالکی نخست وزیر عراق با وعده سرکوب قانون شکنان و شبه نظامیان مسلح فرمان عملیات گسترده برای مقابله نیروهای دولتی با شبه نظامیان را که عمدتاً در جنوب عراق هستند صادر کرده است. روز شنبه این هفته نیز نیروهای امنیتی عراق 5 شبه نظامی را در بخش مرکزی عراق دستگیر کردند. یکی از بازداشت شدگان یک افسر پلیس آن کشور بود که ایالات متحده میگوید اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار گروه های ویژه تبهکار گذاشته است.
به رادیو فردا گوش میکنید. یک مقام ارشد آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد آمریکا با مذاکرات دولت پاکستان با رهبران شبه نظامیان مخالف است. ریچارد باوچر مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در پایان سفر 3 روزه خود به پاکستان نگرانی مقام‌های ناتو و دولت افغانستان را در مورد عبور آزادانه شبه نظامیان طالبان و القاعده از پاکستان به افغانستان تایید کرد و خواهان آن شد که پاکستان و افغانستان به منظور مقابله با نیروهای شبه نظامی همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند. مهدی جاوید.
نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان که در حال مبارزه با شبه نظامیان القاعده و طالبان هستند، ماه گذشته بیش از هر ماه دیگری از زمان آغاز عملیات نظامی در سال 2001 تلفات جانی داشتند. فرماندهان نیروهای ائتلاف و مقامهای دولت افغانستان آنچه را ایجاد مناطق امن برای شبه نظامیان در پاکستان می‌خوانند، عامل بالا رفتن تلفات و خشونت‌ها در افغانستان خواندند. ریچارد باوچر معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه پس از ملاقات با مقام‌های پاکستانی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد نیروهای شبه نظامی القاعده و طالبان در مناطق قبیله‌نشین پاکستان روز به روز در حال قدرت گرفتن بیشتر هستند. آقای باوچر تاکید کرد نیروهای افغان و ائتلاف باید در افغانستان و نیروهای پاکستانی باید در کشور خود علیه شبه نظامیان مقابله کنند.
We know that suicide bombers get trained there. They come in both directions. They come to kill innocent Afghans. They come to kill.
ما می‌دانیم بمب‌گذاران انتحاری که در منطقه تعلیم می‌بینند از هر دو سو وارد می‌شوند. هم برای کشتن مردم بیگناه افغانستان و هم برای کشتن مردم بیگناه پاکستان. ما می‌توانیم در افغانستان اقدام‌های بسیاری در راه برقراری ثبات و جلوگیری از گذر شبه نظامیان از مناطق مرزی انجام دهیم. اما پاکستان نیز باید در کشور خود علیه شبه نظامیان اقدام کند تا بتوانیم با شبه نظامیانی که به همه ما لطمه میزنند مقابله کنیم.
ریچارد باوچر همچنین در سخنان روز چهارشنبه خود تاکید کرد واشنگتن از اقدامهای دولت پاکستان در راستای مذاکره با رؤسای قبائل در تلاش برای امن کردن مناطق مرزی حمایت میکند. اما ایالات متحده مخالف توافق با رهبران شبه نظامیان است. معاون وزارت امور خارجه آمریکا افزود
We don't support making concessions to the violent leaders like Baitullah Masood.
ما از اعطا کردن امتیاز به رهبران خشنی همچون بیت الله محسود حمایت نمی کنیم. ما از این که تروریست ها رها شده تا بتوانند دوباره به ما حمله کنند حمایت نمی کنیم. اما از همکاری با قبایل و این که با آنها اجازه داده شود مسئول امنیت خود باشند حمایت میکنیم.
بیت الله محسود خود را فرمانده نیروهای پاکستانی طالبان معرفی کرده است. اعتقاد بر این است که او رابطه نزدیکی با شبکه القاعده دارد. آقای محسود متهم به نقش داشتن در یک رشته بمب‌گذاری در افغانستان است. روابط افغانستان و پاکستان دو متحد عمده آمریکا در آنچه جنگ علیه ترور خوانده می شود اخیراً به سردی گراییده است. مقام های افغان و ناتو دولت پاکستان را متهم می کنند که برای مقابله با شبه نظامیان طالبان و القاعده دست به اقدام های کافی نزده است و به شبه نظامیان اجازه می دهد از داخل پاکستان و افغانستان حمله کنند. در همین حال جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانس خبری اعلام کرد ممکن است آمریکا در واکنش به افزایش خشونت‌ها در افغانستان نیروهای بیشتری را به آن کشور اعزام کند. آقای بوش که در باغ گل سرخ پیش از سفر خود به ژاپن سخن می‌گفت، یک ماه اخیر در افغانستان را ماه دشواری توصیف کرد. ایالات متحده در حال حاضر 31,000 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر از هر زمان دیگری از آغاز عملیات نظامی در سال 2001 است. آمریکا همچنین در ماه‌های اخیر متحدان خود را به اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان تشویق کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. شماری از کارشناسان امنیتی دولت افغانستان از گسترش دامنه شورش ستیزه‌جویان آن کشور به استان‌های پیرامون کابل ابراز نگرانی کردند. آنچنان که علی جوباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد، شورش و عملیات نظامی مخالفان دولت افغانستان در هفته‌های اخیر بیشتر در استان‌های اطراف پایتخت متمرکز شده است. علی جوباری:
اخیراً شورش‌ها در استان‌های همجوار پایتخت افغانستان افزایش گسترده‌ای داشته است. یک بالگرد نیروهای ائتلاف صبح امروز بر اثر تیراندازی شورشیان در استان لوگر که در فاصله اندک از کابل قرار دارد، آتش گرفت. حدود یک هفته قبل 50 کامیون حامل نفت برای نیروهای ائتلاف نیز از سوی شورشیان در استان میدان وردک منهدم شدند. افزایش حملات شورشیان در استان‌های میدان وردک در جنوب، لوگر در جنوب شرق و کاپیسا در شمال کابل موج از نگرانی‌های فزاینده را درباره امنیت پایتخت افغانستان برانگیخته است. ژنرال جمیل جانبش، فرمانده پیشین پلیس کابل، گفت که نارامی ها در اطراف پایتخت افغانستان امنیت کابل را نیز تهدید میکند.
متاسفانه اگر وضع به این طور یک حالتی که واقع تحرکات مخالفین در اطراف کابل در ولایت های همجوار باشد، تبیست که تاثیرات مستقیم خود می داشت.
اما سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید برای بازگرداندن امنیت به استانهای همجوار کابل تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است. با آنکه سخنگوی وزارت کشور به جزئیات این تدابیر امنیتی اشاره نکرد، ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، از آغاز عملیات وسیع در استانهای میدان وردک و لوگر خبر داد.
هر تهدیدی و درجه اول متوجه مرکز افغانستان نسبت به رفع تهدیدها ما کوشش میکنیم که از تمام توانایی خود استفاده کنیم. مشخصا در قسمت لوگر و میدان وردک عملیات معینی امروز روان است. ما امیدواریم این عملیات نتایج شوری باشه که تاثیر مثبت خود بزنه.
ملا برادر، معاون شورای رهبری طالبان، در آغاز سال جاری میلادی در گفتگوی با مجله از سمود، بنگاه نشراتی طالبان، از محاصره کابل به عنوان استراتژی سال 2008 میلادی طالبان سخن گفته بود. او در این حال تأکید کرده بود که ناامنسازی بزرگراه‌های شرقی منتهی به کابل نیز جزء استراتژی طالبان است. برخی از کارشناسان امنیتی تمرکز طالبان بر ایجاد ناامنی‌ها در استان‌های همجوار کابل را نشانه از آغاز عملیاتی شدن استراتژی شورشیان طالبان می‌دانند. علی جیبری، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش میکنید. یک کارگردان نمایشی ایرانی کانادایی مقیم تورنتو دو جایزه معتبر نمایش و تئاتر کانادا را از آن خود کرده است. سهیل پارسا، کارگردان ایرانی که اقتباسی از نمایش در انتظار گودو را در تورنتو به روی صحنه برده بود، دو جایزه نمایش برتر سال 2008 کانادا را از آن خود کرد. مریم اقوامی، تورنتو.
در انتظار گودو، نمایشی که به کارگردانی یک هنرمند ایرانی تبار در تورنتو اجرا شده بود، دو جایزه یکی از معتبرترین جوایز تئاتر کانادا را از آن خود کرده است. سهیل پارسا، نویسنده و کارگردان نمایشی مقیم تورنتو، جایزه کارگردانی برتر و شرکت وی زیر عنوان شرکت نمایشی مدرن تایمز جایزه بهترین تولید نمایش در انتظار گودو سال 2008 را از آن خود کرده است. هیئت داوران دورا که هر ساله به بهترین آثار نمایش و تئاتر کانادا جایزه اهدا می‌کند، دوشنبه شب در مراسم ویژه‌ای از سهیل پارسا، کارگردان ایرانی کانادایی مقیم تورنتو، قدردانی کرده و وی را بهترین کارگردان مستقل و در انتظار گودو، نمایش به کارگردانی وی را بهترین تولید نمایشی سال 2008 نامید. اجرای در انتظار گودو اقتباسی از نمایشنامه ساموئل بکت که منتقدان هنری کانادا آن را دستاورد عظیمی برای حرفه هنری سهیل پارسا نامیدند، در ماه مارس گذشته با زبانی ساده، گویا و جهانی در تورنتو به روی صحنه نمایش رفت. سهیل پارسا که یکی از پرکارترین و موفقترین هنرمندان ایرانی عرصه تئاتر در تورنتو و کانادا است. در گفتگوی با رادیو فردا در مورد نمایش در انتظار گودو چنین میگوید:
در انتظار گودو رو زمانی که تو ایران بودم دانشجوی تئاتر بودم میشناختم که از نمایشی که تو ذهنم بود و برام مفهوم خیلی زیادی داشت در انتظار گودو یه بکت بود. بکت نمایش رو اواسط قرن بیستم میدیده بعد از یکی از عمدهترین جنگهای جهانی و اتفاقاتی که تو اون جنگ میفته، کار در مورد انتظار بشریت که ناجی بیاد، حالا میخواد این ناجی سیاسی باشه، اجتماعی باشه، مذهبی باشه، که بیاد بشریت رو از این درد و رنج نجات بده. متاسفانه همونطور که ما میبینیم ناجیایی که تو قرن بیستم داشتیم هیچ کدوم ناجی نشدن.
سهیل پارسا که در سال 1984 میلادی به کانادا مهاجرت کرد، فارغ التحصیل رشته تئاتر دانشگاه یورک در تورنتو است و تولیدات نمایشی وی طی چند سال گذشته توجه ویژه منتقدان هنری این کشور را به خود جلب کرده است. این کارگردان نمایشی ایرانی کانادایی که اقتباسی از آثار ادبیات فارسی را در صحنه‌های تئاتر کانادا و جهان به روی صحنه برده است، نقش عمده‌ای در شناساندن هنر غنی ایرانی به مخاطبان غربی داشته است. مریم اقوامی، تورنتو.
به رادیو فردا گوش می‌کنید و یک گزارش دیگر. همزمان با آغاز نمایش فیلم تازه سوپر استار محبوب سینمای هالیوود ویل اسمیت به نام هنکا که در تعطیلات سال روز استقلال آمریکا به روی اکران خواهد آمد، انتظار می رود این فیلم علی‌رغم استقبال منتقد سینمایی از آن بیش از 125 میلیون دلار فروش داشته باشد. فیروزه خطیبی گزارش می دهد.
فیلم تازه ویل سمیت به نام هنکاک محصول 2008 استودیوی سونی که نمایش آن از امشب آغاز می شود، یک کمدی ماجراجویانه است که در آن این بازیگر پرطرفدار هالیوود نقش یک قهرمان آتشی مزاج و زود خشم الکلی را بازی می کند. طبق آمار به دست آمده از پیش فروش بلیت ها در بیش از 3900 سینما در سراسر آمریکا و کانادا، انتظار می رود در اولین روز نمایش فیلم هنکاک بیش از 80 میلیون دلار به سوی گیشه های سینما سرازیر کند. فیلم هنکاک که با یک سرمایه 150 میلیون دلاری تهیه شده است، در هالیوود که این روزها این نوع سرمایه ها را وقف فیلم هایی با موضوع های شناخته شده از پیش، با استفاده از کتاب های پرفروش و یا داستان های مصور محبوب و حتی گاه یک برنامه تلویزیونی موفق می کند، قدم بزرگی است. بنابر گفته رئیس تبلیغات استودیوی فیلمسازی سونی که مخارج هنگفتی را در راه تبلیغات برای فیلم هنکاک متقبل شده است، شما هیچ وقت نمی توانید پیش بینی کنید که یک داستان کاملا بکر و تازه چه عکس العملی در تماشاگر ایجاد می کند. این نوع فیلم ها با فیلم های چون هری پاتر و جنگ ستارگان که تماشاگران آن از قبل در صف های طولانی به انتظار آغاز نمایش فیلم هستند، تفاوت فاحشی دارد. داستان بکر و تازه فیلم هنکاک که منتقدین سینمایی در تارنمای مخصوصی به نام گوجه فرنگی گندیده آن را به خاطر نداشتن نکات طنزآلودی که وعده داده است به شدت کوبیدند، در روزهای اول نمایش با رقبای سرسختی چون والی، فیلم تازه‌ای از استودیوی والت دیزنی و فیلم ماجراجویانه وانتد با شرکت انجلینا جولی روبرو خواهد بود. با این حال ویل سمیت تا کنون در 4 فیلم مختلف که در تعطیلات 4 جولای بر روی اکران آمده است شرکت داشته است که فیلم روز استقلال در سال 1996 در فروش جهانی خود بیش از 817 میلیون دلار برای استودیوها به ارمغان آورد. فیلم های دیگر ویل سمیت از جمله مردان در لباس سیاه 1 و 2 با تفاوت چند سال از پرفروشترین فیلم های تاریخ هالیوود به شمار می روند و انتظار می روید تا با تبلیغات گستردهی که استودیوی سونی در رابطه با فیلم هنکاک تا امروز انجام داده است، سیل تماشاگران طرفدار ویل سمیت همچنان به سوی گیشه های سینما ها روان باشد.
Some stuff up on YouTube. Everybody remembers Walter, the gray whale. He was stuck on the beach. Along comes Hancock.
بله، و این هم فیلم هنکاک که از روز جمعه 4 ژوئیه در سال روز استقلال آمریکا به روی اکران خواهد آمد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبرها توجه کنید که نیم ساعت دیگر برای شما پخش خواهد شد. با ما باشید با رادیو فردا تا نیم ساعت.